من خانم 50 ساله‌ای رو دارم که مادرش تو قلعه شهرنو بود و بعد الان با دختری زندگی میکنه، هم خودش تن فروشی میکنه، هم دختری 16 ساله. ببین اون مردی که میرفت اونجا برای که بتونه 10 دقیقه تو اون اتاق باشه ابراز علاقه میکرد و
نازشو میخرید.
آفرین. اونجا که من میدونم که نمیتونی پخشش کنی. 70 نفر. آره، اونایی که جوان بودن، خوشگل بودن، مثلا خونه های خوب بودن. اینا اونجا محرم مراسم دینی و مذهبیشون رو اجرا میکرد.
خانم های اسپی؟
بله.
لیلا ارشد متولد سال 1331 در تهران است. شیوه کار پدر او باعث شد تا از کودکی با اقوام و فرهنگ‌های مختلف آشنا شود. در این میان زندگی در استان‌های محروم نیز موجب آشنایی وی با مردمی شد که فقر مادی و فرهنگی را تجربه می‌کردند. بعدها او ضمن کار میدانی در نقاط محروم ایران رشته مددکاری اجتماعی را در دانشکده عالی خدمات اجتماعی برگزید تا بتواند خدمات خود را به شکلی علمی و مستمر درآورد. او در سال 1354 در دانشکده مددکاری سازمان زنان ایران به عنوان مربی آموزشی مشغول به کار شد. همین رخداد باعث شد تا او با تیم مددکاری خانم ستار فرمافرمایان آشنا شده و در تجربه میدانی جلساتی به عنوان مددکار در محله قلعه شهر نو حضور پیدا کند. این تجربه قبل از پایان تحصیلات او در دانشکده بود. سرکار خانم لیلا ارشد، بسیار خوش آمدید. خانم ارشد، اگه بخوام بگیم اولین جرقه یا اولین نقطه‌ای که در زندگی شما باعث شد شما ارتباط پیدا بکنید با حوزه زیست جنسی، لازم کنشگری که در این عرصه داشتید، اولین نقطه و اولین جرقه رو کی می‌بینید؟
من کودکیم، نوجوانیم، جوانیم به شکلی در واقع رشد کردم در خانواده‌ای که هم پدرم شاغل بود و هم مادرم و تو شهرستان‌های ایران. پدر من مدیر کل بانک کشاورزی بود و مادر من هم کارمند بانک کشاورزی. خیلی از نزدیک با مسائل اقوام مختلف، فرهنگ‌های مختلف از نزدیک و خیلی ملموس آشنا بودیم. پدر من در این حالی که یادم سیاسی بود، در این حال یادم در واقع میتونم بگم ملی مذهبی بود. توی همچین خانواده و حضور در مدرسه و بین افراد شهرهای مختلف خیلی این امکان رو داد که ما خیلی از نزدیک در جریان مسائلی که در اون شهر میگذره باشیم. خب من اونجا تونستم تفاوت‌ها، نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها رو خیلی ملموس و از نزدیک ببینم. یعنی چیزی که منو از همون بچگی دغدغه ذهنیم بود این نابرابریه بود و این تو خانه ما مورد بحث قرار می‌گرفت، حرف زده می‌شد راجع بهش. اما بعدها که بزرگتر شدم، دبیرستان و اینها، آمدم دیدم که خب میتونم یه رشته مداخله گرانه بخونم، میتونم یه رشته باشه که بتونی به بخشی از اون آرمانهات برسید. بنابراین رشته مددکاری اجتماعی رو انتخاب کردم. 3 مصاحبه داشتیم که هر کدوم 3 استاد، 4 استاد مینشست توی در واقع آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی که خانم فرمافرمایان تأسیس کرده و آخرین مصاحبه رو چهارمی رو خودشون هم بودن و خیلی ما رو میچلوندن و خیلی بالا و پایین میکرد افکار و اعتقادات و چارچوبا رو، توانایی ها رو، و بعد پذیرش
شد. شروع کار مددکاری شما با ارتباط با خانم فرمافرمایان بود، درسته؟ خانم ارشد، ارتباط شما با خانم فرمافرمایان نقطه عطف بوده برای شما در زندگی؟
دقیقا چند تا آدم و چند مرحله از زندگیم واقعا همینه که میگیم بود.
چی به ما بگید ستاره فرمانفرمایان کی بود؟
ستاره فرمانفرمایان یکی از هزار فامیل ایران بود.
هزار فامیل یعنی چی؟
در گذشته در دوره قاجار برحال یه فامیل هایی در ایران بودن مثل امینی ها، اونهایی که خیلی خودشون رو نسبت به کشورشون و نسبت به مسائلی که تو کشور وجود داشت در مقایسه با مثلا پهلوی و اینها قابل مقایسه نمیدونستن، اصیلتر، تعلق بیشتری بود. آدمایی که تو این خانواده به دنیا می آمدن معمولا از یک، درسته که اونها هم مسائل ظلم و در واقع دامن زدن به سری نابرابری ها بود، اما تفاوت هایی داشتن با خانواده هایی که مثل خانواده پهلوی. بنابراین همیشه ستاری فرمانفرمایان در مقابل خانواده پهلوی گارد داشت، اونا رو قبول نداشت.
ببینید یعنی اینا به لحاظ اقتصادی یه تمکن خاصی داشتن، یه جایگاه اجتماعی داشتن و برای خودشون یک سبقهی داشتن و ریشه هایی که برمیگشت به خاندان قاجار.
بله، به اون دوران برمیگشت،
به اون دوران برمیگشت یا به اون عادی، یعنی به امیران قاجار برمیگشت، به پادشاهان قاجار.
خانواده فرمانفرمایان در واقع به نوعی ارتباط با امیران دوره قاجار بود. اونا خودشونو خیلی هم از نظر تمکن مالی شرایط خیلی خوبی داشتن و همین که یک سابقه ای و یک جایگاهی برای خودشون داشتن که این رو برای خانواده های دیگه نمی دیدن. برای بچه هاشون تحصیل کرده بودن، امکان
یعنی ستاره فرمانفرمایان یک اشرافزاده بود.
آره واقعا
خیلی خوب. اما اشرافزاده بود که آمده بود در پایین ترین سطوح جامعه و داشت مددکاری کف جامعه، کف خیابان داشت مددکاری انجام میداد. این رویه چجوری جمع شده بود با هم دیگه تو این فرد؟
خب میتونست علاقش میتونه، ببین یه موقع شما یه جایگاه طبقاتی داری ولی خودت اون جایگاه طبقاتی رو در طولانی مدت نمیپذیری. بسیاری از پسرای فرمان فرماییان پست های وزارت و اینها رو داشتن. خب ستار تصمیم گرفت بره، نمیدونم کتاب دختری از ایران رو خوندین یا نه، اون تصمیم گرفت که بره و تو این رشته تحصیل کنه و برگرده برای زنان، برای کودکان، برای گروه هایی که در شرایط دشوار بودن کاری بکنه و تونست این کارو کرد. یعنی با تربیت کردن و آموزش جوانهایی که بیان تو دانشگاه تحصیل بکنن و برگردن و بخوان دردی از دردهای آدمای اون موقع دوا کنن و کمکی به داشتن راه حلات برای میگم گروه هایی که در شرایط دشوار بودن داشته باشه. و خودش هم به عنوان رئیس دانشگاه این کارو میکرد. یعنی اینکه یک سازمان ملی رفاه خانواده داشت، سازمان ملی رفاه خانواده هم یه بخش تنظیم خانواده رو داشت و خود سازمان در تهران فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 12-13 تا مرکز رفاه خانواده بود. دوراهی قپون، سرا آذری، 13 آبان، سلیمانیه، دروازه قار، قلعه شهر نو.
چه سالهایی رو داریم میگیم؟
من از دهه 50 صحبت میکنم که من دانشجوی رشته مددکاری بودم، ولی قبل از اون این مراکز سازمان ملی رفاه خانواده بود و ما اونجا کارورزی داشتیم.
اسم قلعه رو بردی، چرا کنار این اسم قلعه رو بردی؟
خب واقعیته که زنان شاغل در قلعه نیازمند یک سری حمایت های اجتماعی بودن.
خیلی از نسل جدید ها دهه 70 ها دهه 80 ها اینا نمیدونن قلعه چیه، یه محبت کنی توضیح بده دبتابی این قلعه کجا بوده؟
قلعه شهر نو پایین میدان قزوین، همون جایی که یه بخشش الان بیمارستان فارابی هست، یه بخشش اضافه شده، یه بخشش یه پارک کوچیکیه یا اون مرکز مطالعات اعتیاد اونجا ساخته شده. یک فضای بسته بود، بودا خیابون بود که دو طرفش خونه ها بودن و زنانی که به دلایل متعدد، مثلا چیزی که من اونجا میرفتم و میدیدم، خیلی از زنانی که تو شهرهای کوچک بودن، دختران جوانی که با یه پسری دوست میشدن، با پسر عمه، پسر خاله، یه کسی از اقوامشون، بعد اون موقع این داستان خیلی تابو بود یا اونا خانواده ها میفهمیدن، اونا مجبور میشدن به ترک محل بیان بیرون، از اونجا به اصطلاح خودشون فرار کنن. یا
چی تابو بود؟ من متوجه شدم.
رابطه یه دوستی دختر و پسر پذیرفته شده نبود و اونا مجبور میشدن خانواده رو ترک کنن یا از ترس یا به امید ازدواج با، یعنی مخالفت های خانواده به عنوان اینکه این با یکی از پسرهای خانواده‌ای توی محل خودش ازدواج کنه، مخالفت‌هایی میشد بین اینها و یا اون از اقوامش بود، اختلافات خانوادگی مانع میشد، اونا اونجا رو ترک می‌کردن به امید اینکه بخوان با هم ازدواج کنن. اما دلایل متعددی بود که اون آدم تنها میشد، نمیتونست ادامه بده، مورد تعرض قرار می‌گرفت، بعد ول میشد و بعد چاره جز اینکه بخواد در قلعه زندگی بکنه نداشت، یعنی نمیتونست برگرده و براش هیچ امکانی وجود نداشت. بسیاری از اینها، بسیاریشون قریب به اتفاقشون با عشق، علاقه، آگاهی نیامده بودن. به همه این دلایل از قلعه شهرنو سر در آورده بودن. در قلعه هم خانم های رئیسی بودن که خانه هایی داشتن که این دختران توی اون خونه کار میکردن و اصطلاح شاگرد در مورد اونا به کار برد.
یعنی به خانمایی که تن فروشی میکردن میگفتن شاگرد.
من 18 تا شاگرد دارم، اون میگفت من 12 تا شاگرد دارم.
چه کسانی بودن این خانما؟ یعنی خانم هایی که استاد کار بودن؟
مثلا یکیش پری بلنده بود، اشرف چهارچشم بود، ملوس رشته بود، تعدادشون خیلی زیاد بود دیگه. تقریبا بین 2002 تا 2500 نفر زن بود در قلعه شهرنو. با حالا یکم قیمتاشون و نرخا هم متفاوت بود و مرکز رفاه خانواده در قلعه کمک های زیادی میکرد، مثلا در سواد آموزی، اینکه خیلی از اونا سواد نداشتن و یک کاری که دانشجوهای مددکاری که پسر بودن معمولا انجام میدادن اینکه اونها در قلعه کلانتری بود. خب
یعنی کلانتری داشت.
آره. برای اینکه خیلی نظارت میکرد که اونجا دعوا، با اینکه اونجا تعطیل میشد غروب، یعنی صبح همه میامدن سر کار و غروب تعطیل میشد و میرفتن. اداری بهداشت که اون موقع بهداری میگفتن، اونجا دفتری داشت و همه زنان هر هفته معاینه میشدن و تازه بیماری های مقاربتی یه چیزی مثلا در سوزاک بود که شایع تر بود، سفلیس کمتر بود و اگر کسی معاینه میشد و بیماری داشت، اون یه کارتایی داشتن اونا که این کارتاشون هر هفته مهر میخورد، مهر سلامت. اگر مهر قرمز میخورد میرفت خونه یه هفته استراحت میکرد، دارو میگرفت و اگر مهر سبز میخورد برمیگشت و کار میکرد.
هر هفته ربط این کاری که اداره بهداشت میکرد با کاری که خانم فرمایان میکرد چی بود؟
خب ما در کنار هم یه گروهی بودیم که میتونستیم همدیگر رو تکمیل کنیم.
خب شما بعد از ارتباط با خانم فرمایان و اینکه وارد حوزه مددکاری شدید، آمدید به عنوان یه مددکار خودتون هم توی قلعه شروع کردید به
نه کمان. رشته مددکاری اجتماعی داستانش اینه که ما باید در سه حوزه علاوه بر دروس علمیمون، کارورزی و تجربه عملی داشته باشیم. در حوزه فردی، یعنی مددکاری فردی، مددکاری گروهی و مددکاری جامعی. این که گفتم آدم‌هایی بودن که طی این سال‌ها تأثیر گذاشتن در تقویت آرمان‌های من برای اینکه مصمم‌تر بشم، برای اینکه کار بهتری انجام بدم، یکیش دکتر غریب بود. من وقتی دانشجوی بخش فردی سال دوم دانشکده من تو مرکز طبی کودکان در کنار دکتر مرحوم دکتر غریب بودم، خیلی شخصیت خود این آدم و ارتباطش با مددکاری اجتماعی و بهایی که برای مددکاری اجتماعی قائل بود، حتی برای دختر جوان 19 ساله‌ای که تجربه خیلی زیادی هم نداشت و کمک گرفتن از اون در کنار خودش، خیلی ارزش و اعتبار به خودم و به رشتم رو دیدم. بنابراین کار فردیمو با دکتر غریب تو بیمارستان مرکز طبی کودکان داشتم، کار گروهیمو در دروازه غار تهران در مرکز رفاه خانوادگی دروازه غار داشتم که قرار بود از ساعت مثلا 2 تا 8 شب با نوجوانا و جوانهای اونجا کار گروهی داشته باشم. این مراکز در واقع مثل یه بهزیستی کوچک بود، صبح ها به زنان و کودکان خدماتی ارائه میکرد، مثل اشتقا یعنی حرف آموزی، مثل یه مهد کودک، جلسات و گروهی. اون موقع خیلی بحث مهارت های اجتماعی نبود، ما تو جلسات و گروهی با خود مادرها میشستیم و به راهکارهای خوبی برای تربیت و فرزندانشون، برای اینکه همسری رو بیاموزن و شرایط خانواده رو بهتر بکنن، ارتباط با فرزند، ارتباط با همسر و اشتغال و اینها رو داشتیم. من وقتی قرار شد اونجا 2 تا 8 شب باشم، من از 8 صبح میامدم تا 8 شب، برای که علاقمند بودم با گروه مادران هم باشم و روز 12 ساعت توی دروازه‌غار تهران کار میکردم.
بعد این بخش جامعه چی؟
اون موقع ما کار دانشجویی انجام میدادیم و یه پول کوچولویی میگرفتیم به عنوان کار دانشجویی. من یک کار نیمه وقتی رو گرفتم در شبانه روزی دختران زنان قلعه شهر نو که شرکت نفت تأمین مالیش رو میکرد، یعنی مسئولیت اجتماعی رو ببینیم. در سال 53-54 شرکت نفت، که اون موقع شرکت نفت بود، وزارت نفت نبود، برای فرزندان زنان قلعه شهر نو 2 تا خوابگاه درست کرده بود، خوابگاه دختران و خوابگاه پسران. من اینم روزی که به خانم فرمود که من میخوام برم، گفت تو میخوای بریم اونجا چیکار کنی؟ میخوای بیان لپتو بگیرن، بشکونت بگیرن، بعد بیا اینجا گریه کنی بگی به من؟ نگفتم قول میدم من یه کاری میکنم، نه بشکونم بگیرن نه لپ. و واقعا این مدت که اصلا چپ نگاه به من نکردن، برای اینکه من از اون جنس منو نمیدیدن. مثلا پسرا میگفتن تنها نمیری بیرون، میمونی ما با هم بریم. میگفتم خیلی خوب. بعد من میدم یه آقای کوچلوار و کراوات با یه سامسونه اومده، اصلا من میگم یالان زنش تو شیراز اومده بره مثلا اینجا یه کار سخنرانی، صبح اول وقت داشت میامد تو قلعه میگشت ببینه کدوم خونه بره. حتی ببین اونجا 2-3 تا کافه بود که این کافه ها یه سن داشت، مثل یه اتاق بود، واقعا اتاق شد اینا نمیشه پرس کرد، یه اتاق بود این بقیه اون خونه های قلعه، چند تا از این میزا بود، حالا آهنیه به ترکیب پریده و چرک و اینا و چند تا صندلی آهنی. این مردا اینقدر بود از تو اون اتاق زود می آمدن بیرون که اون رمق که برن نبود، باید زود می پوشید می آمد بیرون نفر بعدی. من به عنوان دانشجوی مددکاری کار دانشجویی این بود که کار در واقع دانشجویی که دریافتی داشتم، مثلا مای 300 تومن می گرفتم، هفته 3 روز می رفتم تو این خوابگاه و با بچه ها مشاوره می کردم، جلسات گروهی داشتیم و می شستیم بحث می کردیم. اونا مشکلات عاطفی و روانی زیادی داشتن، به عنوانی که همیشه بین دوست داشتن مادر، مادری که زن روسپی قلعه شهر نو بود و اون زنی که با اون واژه ها صحبت می کرد، ظاهرش ویژه بود، همیشه برای این دخترها خیلی سخت بود و یه چالشی بود بین عشق به مادر و زنی که متفاوت بود از مسیر تربیتی که اون دختر داشت.
ببخشید ظاهره اینها مگه چه تفاوتی داشت؟ خب یعنی در خیابان یا در
ببین وقتی دختران اینها رو حمایت کرد، مددکار داشتن، روانشناس داشتن، سینما میرفتن، شرایط خوبی داشتن، واژه هایی که به کار می بردن، صحبت هایی که میکنن، از در فرهنگی با مادرشون متفاوت بود، لباسشون، پوشششون، اینکه مد روزن و چه لباس هایی می پوشن، روی اینا خیلی کار میکردیم که چطور بتونن به جامعه به عنوان یه فرد عادی برگردن. آن چیزی که من طی سالهای بعد از انقلاب دیدم این که نشد چرخه آسیب بشکنه.
یعنی بعد از انقلاب خواهیم رسید.
آره، خب اینو میخوام اینجا اشاره کنم. من خانم 50 ساله‌ای رو، 40 و اندی ساله‌ای رو دارم که مادرش تو قلعه شرنو بود.
مادرش
تو قلعه شرنو بود. این اونجا مثلا 12 13 14 سال 10 ساله بود، میرفت میآمد.
خب
و بعد الان با دختری زندگی میکنه.
بله.
من خودش تمکنوشی میکنم، دختری 16 17 ساله.
یعنی سه نسل.
برای اینکه این چرخه نشکست، اون موقع تلاش شد برای اینکه این چرخه بشکنه، یعنی اون دختر فاصله پیدا بکنه و در واقع به نوعی تربیت بشه که بتونه مدرسه بره، بتونه دانشگاه بره و متفاوت از اون چیزی که بر مادرش گذشت زندگی کنه.
اجازه بدید اینجا متوقف بشیم، جای خیلی مهمیه. شما یه نسل رو دارید که رشد آنچنانی نداشته، شاید تربیت نداشته، شاید سواد نداشته، بعد شما آمدید در قلعه کلاس گذاشتید، یه بخشی رو به کودکان آموزش دادید، به نوجوانان آموزش دادید، اونا رو سینما بردید با فرهنگ اینا. بعد ولی سرنوشت مادر ناآگاه با فرزندی که حالا آگاهی های اولیه رو داره تغییر آنچنانی نداشته.
ببین، نه، این من به عنوان مثال گفتم. خیلی از بچه‌هایی که اون موقع توی خوابگاه زندگی کردن شرایط خوبی پیدا کردن، مستقل شدن. ما این آموزش‌ها رو به کودکان اینا تو قلعه نمی‌دادیم، چون تو قلعه کودک نبود.
در رابطه جنسی که در زمان کار داشتن به عنوان روسبی فرزنددار شده بودن یا نه، اینا فرزندان بودن که از قبل
همه مدلش بود، میتونستن فرزندان در واقع رفیق شخصی اینا باشه، چون اینا علاوه بر این که توی قلعه کار میکردن و اونجا میتونستن از کاندوم و وسایل پیشگیری استفاده بکنن و تشویق میشدن به این که استفاده کنن، چه از طرف خانم رئیس به خاطر اینکه دلش میخواست اینا حامله نشن و دلش میخواست اینا بیشتر کار کنن و سالم بمونن، و چه از طریق ما که دلمون میخواست باز اینا سالم باشن و بچه دار نشن. یعنی مثلا ما اونجا تشویقشون میکردیم، تیم بهداشت و درمان تشویقشون میکرد برای اینکه از کاندوم استفاده کنن، برای اینکه به بیماری های مقاربتی مبتلا نشن، برای اینکه بارداری های ناخواسته نشه. اما یه مواقعی بچه مال همطور که میفرمایید ارتباط قبلشون بود، یا مال مردی بود که به عنوان رفیق شخصی با اینا زندگی میکرد. اینا بیرون از قلعه تو اتاقهایی که اجاره میکردن با یه مردی زندگی میکردن که سایه سرمه، که بهش تکیه میکنم، بهش اعتماد دارم، و بعد به نوعی از آسیب بقیه مردها در امان میموندن، چون این یکی بود. حالا این راننده تریلی بود، این راننده اتوبوس بود، این شاگرد راننده بود، میرفت میامد، اما این به نام اون نشسته بود، میگفت منو نشونده.
خب ولی در واقع داره با دیگران ارتباط برقرار میکنه که، یعنی میخوام بگم اون مرده چجوری سایه سره، یعنی یه سایه سره حداقلی و حداکثری داشت.
یه اتفاقهایی هست که شاید برای شما اصلا قابل درک و قابل لمس نمیشه. آره این بود. بعد من یادم مثلا من پرسشنامه پر میکردم، خب واقعا من هنوز اون موقع تجربه رابطه ایجنسی رو نداشتم، ازدواج نکردم. بعد بهش میگفتم که خب مثلا چند نفر گفت 70. من مینوشتم 70، خیلی عادی،
70
نفر
در روز.
آره، اونایی که جوان بودن، خوشگل بودن، مثلا خونه های خوب بودن، و من خیلی عادی مینوشتم. ولی بعد ها فکر کردم واقعا این مثلا چجوری 50 65 55. بعد به من میگفت خیلی سخته. بعد منم با همه حماقتم یک راهکارهای مسخره بهشون میدادم، میگفتم باید فکرتو جای دیگه متمرکز کنی. حالا فکر میکنم چرا مسخره بود. اون طفلک با همین تجربیاتش سواد نداشت، روستایی بود، من مثلا یه دختر شهری تربیت به خودش مثلا میگفت چرا احمقه، اینا چیه داره میگه. اونجا محرم مراسم دینی و مذهبیشون رو اجرا میکردن.
خانم های اسپی؟
بله. بیرون قلعه، بیرون قلعه اون خیابون جمشید اون پشت اینا که خونه داشتن و مراسم مذهبیشون رو به جا می آوردن، یعنی اینا با چادر می آمد می رفت.
یعنی چی کار میکردن؟ عزاداری میگرفتن؟
بله، غذای نذری میپختن. یعنی ببین چون هیچ اطلاعاتی گرفته نشده، یا ما اگه یه زن رو که داره کار تنفروشی میکنه رو فکر میکنیم به هیچی اعتقاد نداره، اصلا اینطوری نیست. اون آدم یه زنی بود که اون شغل صبحش بود، بعد از ظهر که می آمد اون رفیق شخصش بود، پولشو نصفشو خام رئیسش میگرفت، نصفشو با میل میداد به اون آقا خیلی اوقات، و بعد قربون صدقش میرفت که به من پول بده من لاک بخرم، ماچیک بخرم، جوراب بخرم.
از پولی که خودش به این آقا داده؟
آره. یک بدبستانی بود، اون بود کنار این که این رو بهش امنیت بده، اون هم فکر میکرد باید بتونه.
خانم ارشدی، امنیت رو من یه لحظه بفهمم. امنیت برای من یعنی که یه خانوم کسی یه وقت خدا نکره بهش تعرض نکنه، بهش تجاوز نکنه. خب بعد از این چه امنیتی؟ یعنی معنی این امنیت چیه حالا؟
ببین این برای تن فروشی توی اون خونه امنیت داشت، کافی بود اون مشتری بخواد مدت زمانی بیشتری باشه، کافی بود اون مشتری خواسته های غیر عرفی داشته باشه، کافی بود اگر این خانم میگفت من از کاندوم استفاده میکنم، اگر اون آقای مشتری میگفت نه، اون یک کسی جلوی در خونه های قلعه شهرنومی استاد، یه مرد قوی هیکلی که بهش میگفتن جانباز اون خونه،
جانباز.
و اگر اون آدم، اون مشتری احساس عدم امنیت یا فشار میکرد، اون خانوم رئیس میخواست اون آقای اینو پرت کنه بیرون. امنیت این آدم صبح اونجوری تأمین میشد که اون توی یک چارچوب و یک قراردادی بود، 10 دقیقه یک خواسته بسیار، خواسته‌ای که خیلی عرف بود، غیر عرف نمیتونست باشه. بعد از ظهر اون میتونست از جانب لاتای محله، اوباش، مردای دیگه مورد آزار و اذیت قرار بگیره. و اون رفیق شخصی، ببین کاری که این زن میکرد صبح نه عشق بود نه علاقه بود، نمیدونم حتما تو این صحبتاتون با کسانی متخصصین صحبت کردین که رابطه جنسی برای زنان متفاوته، در مردان یک بخشش فیزیکی تره، در زنان یک بخش اعظمش عاطفیه. خب این صبح که با همه فشارها فقط به عنوان یه شغل وظیفه‌شو انجام میدون، خب اما دوست داشت یک کسی باشه که به اون علاقمند باشه، میگفت منتظرش میمونم که مثلا 2 شب بعد که میره راننده است و برمیگرده.
خیلی عجیبه، یعنی تونسته بود یک خانوم یا یه تعدادی خانوم که حدود 2000 نفر بودن، یه تعدادی از اینها تونسته بودن اونجا این دو رو تفکیک بکنن، یک رابطه جنسی بر اساس وظیفه یا شغل و یک رابطه جنسی و عاطفی با یک فرد، اینو تونسته بودن تفکیک بکنن.
آره اصلا این بود.
بعد شما حالا بالاخره به عنوان کسی که تجربه زیسته داشتید، این آسیبی از این در این حوزه نمیدیدن؟
خب حالا اگر اون مرد همچین خیلی هم آدم شست رفته و خوب و مهربانی که نبود، اون رفیق شخصیه گاهی اوقات اونو اذیت میکرد، گاهی اوقات میزد، ما اونجا مداخله میکردیم.
رفیق شخصیه؟
آره آره، همون و هم با خانم رئیسش. خانم رئیس ترجیح میداد این نیاد، 2 ساعت وقت بگیره، 1 ساعت وقت بگیره بیاد آزمایش بشه، ترجیح میداد که نیو. یا اگر یه موقعی ما میدیدیم یکی تحت فشار زیاد تو خونه وارد مذاکره که میخواستیم بشیم، خب باز اون دوست نداشت که بیاد، سعی میکرد پلیس اونجا رو خانم رئیس بخره، پول بده، و ما این وسط چالش داشتیم، یه موقعی میانجیگری میکردیم، یه موقعی با زور از پلیس کمک میگرفتیم. بنابراین مسائلی که زنان اونجا داشتن، چه با خانم رئیس اون خونه و چه توی خونه دیگه، میتونستن مثلا ترجیح میداد که اینا نیان سواد آموزی برای که کار کنن و پول در بیارن.
بله اون ساعتی که میخواد بیاد کلاس داره تنفروشی.
اما ما این مداخلات رو میکردیم، وارد مذاکره میشدیم، اونا رو قانع میکردیم، یه موقعی از از با کمک خانم فرمانفرمایی از پلیس کمک می‌گرفتیم. یعنی کافی بود یه تلفن بکنه به پلیس تهران و اون کلانتری اونجا رو بخواد و بهش بگه که با ما همکاری بیشتری بکنه.
شما خانم ارشد چه به صورت سازمانی، یعنی کاری که با خانم فرمانفرمایان انجام میدادید، چه به صورت فردی، هیچ وقت نخواستید که این چرخه رو بشکنید یه تعدادی یا یک فردی رو از این چرخه کلن بیرون بیارید؟ چون ببینید روایتی که شما دارید اینه که گویا شما زورتون به این چرخه نمیرسیده. گفتید خیلی خوب ما وارد میشیم، مداخله میکنیم، نمیتونیم جلوی کل این روند رو بگیریم، اما آسیبش رو کاهش میدیم. حالا سوال من اینه، فردی یا سازمانی، آیا خواستید یک بار جلوی این چرخه بایستید؟
ببین این که میگی سازمانی بخوام، من یه دانشجو بودم، اون مرکزم سرت دانشجو بودم، منم هفته دو دفعه توی مدت معین میرفتم میامدم برای که مادرانی رو که کودکانشون توی اون شبان روزی بودن رو ببینم، با خانم رئیس مذاکره کنم، با مددکار اونجا وارد مذاکره شدم، برای اینکه شرایط اون آدم رو.
یعنی در سازمان بگیره. چنین اراده یا چنین طرح و برنامه‌ای نبود
برای تعطیلی قلعه؟ اصلا اون چیزی بود که دوش، مثل این که من یه گروه بریم وارد وزارت بهداشت بشیم بعد فکر کنیم ما وزارت بهداشت رو تعطیل کنیم، نه اصلا اینطوری نیست. اون ما از یک نهادی بود که داشت وظایف رو کارش رو انجام میداد، ما به عنوانه که امروز ما ازش به نام کاهش آسیب یاد میکنیم، وقتی ما اونو تشویق میکنیم به اینکه سواد آموزی داشته باشه، وقتی تشویقش، وقتی که تواناییشو به خودش میگفتیم، وقتی که حقش نبود کتک بخوره، حقش نبود آسیب ببینه، اینا در واقع ما داشتیم کمک میکنیم اون آدما با سابقه ای که از کودکیشون داشتن، روستایی بودن، توی شهر کوچیک بودن، از ترس فرار کردن، فروخته شدن و درد و رنج بسیاری رو تجربه کردن، کمکشون میکردیم که شرایط عاطفی روانیشون رو بهبود بدیم و اون آدم قادر باشه موقع اون بدونه میتونه یه روز برای خودش تصمیم بگیره. من داشتم خانمهایی رو که اصرار میکردن که منو از اینجا بیار بیرون، من نمیخوام بمونم.
شما اصرار میکردن؟
آره، به عنوان یک دختر جوانی که میرفتم اونجا.
حالا شما چی کار دستتون برمی اومد؟
خب همین، حالا واقعیتی که اون موقع شبکه های مجازی نبود، این اندازه تبلیغ روی مسئولیت اجتماعی و کمک گرفتن از حامیان وجود نداشت، خیلی نگاه به کار اونای نگاه غیر اخلاقی، غیر مذهبی و نامناسب بود، بنابراین حمایت طلبی بسیار اندک بود. منم یه دختر دانشجو، یه خانواده معمولی که پدر من کار میکرد و مام زندگی میکرد، اما من یادم در مورد یکی از اینا خیلی تلاش کردم، برای اینکه به من میگفت تو خود من اینجا ناراحتم، بدم میاد، دارم اذیت میشم، خیلی منزوی و گوشه‌گیر بود، خصوصیتش خصوصیت زن درونگرا بود. من یادم خیلی بر من سخت بود چون امکان نداشتم، اما تلاش کردم، من دور بریا رو دیدم و اینا، تونستم برای اینا ببرم، به من گفت بریم نمیدونم آب توبه بریزیم فلان که من بتونم زندگی سالم داشته باشم، و رفتیم و آمدیم، برای این یه اتاق گرفتم و تونستم با یه چیزهای بسیار اندک و ساده اون اتاق رو براش قابل استفاده کنم و میرفتم بهش سر میزدم هفته دو دفعه اینو، بعد دو سه بار و من گفت اینجا چی من آوردی؟ من چیکار کنم اینجا؟ تنها اونجا یه شهلا میگفتن ده تا شهلا از دهنشون میافتاد، من اینجا تنها با چیکار کنم؟ هم من کم تجربه بودم و همین که من فکر رو نکردم که حتی بعدش بخوایم براش ببین، من احتیاج به یه حمایتایی داشتم برای شغل پیدا کنم، یعنی بتونم جایگزین داشته باشم. خب اینا اون موقع مقدور نبود، من دانشم کم بود، ارتباطاتم کم بود، تواناییام کم بود.
دوباره برگشت،
برای اینکه راهی برای برگشت به خانواده و به شهرستان و روستاش که نداشت.
پس شما اونجا اولین باری بود که متوجه شدید برای حمایت از یه فردی که دچار چنین آسیبی شده نیاز به یه پکیج گسترده تر داریم. خیلی حالا برای خودم این مقدار جای سواله که چرا یه آدم های مثل پری بلنده به عنوان یه فرد در جامعه میتونستن یه تشکیلات درست بکنن، باریگارد بیارن، خونه کرایه بکنن، خدم و حشمی ایجاد بکنن، مشتری جذب بکنن اینا. اما کسانی که میخوان در اصلاح این شرایط یک گامی بردارند انقدر با دشواری روبرو هستن، به این راحتی نمیتونن این چرخه رو بشکنن و یه فرد تشکیلات درست بکنن.
تضاد منافعه. مثل که شما بگین که چطور یه قاچاقچی که میاد مواد توزیع میکنه یا کسی که در آشپزخانه شیشه میسازه چرا اون این کارو میکنه؟ خب بحث منافعه و اون منفعت میبرد. پری بلند بچه‌هاش ایتالیا تحصیل میکنن، دو تا پسر داشت. بعد بعد میزی که داشت اونجا اصلا نمیدونی چقدر میز منبت زیبایی بود. یعنی اصلا اینطوری نبودن اونا که خیلی شرایط.
اون در ازای اجاره دادن مکان فقط چنین درآمدی داشت یا نه آموزش هایی به این خانم ها میداد واقعا به عنوان استاد کار؟
نه، اون آموزش ها رو اونا از آدم های مختلف هم میگرفتن. حتی خودش خیلی مثلا اگر شاگردی داشت که تجربه بیشتری داشت، سالهای طولانی تری بود، اینا به همین آموزش ها رو میدارن. عرض کردم نصف پول ژتونی که فروخته میشد نصفش مال خانم رئیس اونجا بود.
بعد این خانم رئیس ها خودشون هم با هم درگیری داشتن یا نه؟
خب آره میشد که گاهی اوقات. ببین این اینا در سطوح مختلف بودن. مثلا یه چند تایشون خیلی از نظر اقتصادی و قدرت در سطح بالاتری بودن. مثلا پلیس با اونا ارتباطات بهتری داشت.
مثل خود پری بلند.
مثل خود پری بلند. حالا مثلا میگفتن پری بلنده با دربار ارتباط داره. مثلا یه همچین صحبت‌هایی هم بود. بنابراین اینایی که پول بیشتری داشتن، قدرت بیشتری داشتن، شاگرد بیشتری داشتن، خونه بزرگتری داشت.
امروز ما خانم ارشد رو یک کنشگر در حوزه کاهش آسیب و درمان در دایره زنان و اعتیاد میبینیم. این که میخوام بگم اعتیاد زنان رو که شما الان در این حوزه کار میکنید، اولین باری که شما به صورت جدی مشاهده کردید و شاید برای شما جرقه هایی بود که در این حوزه هم دست به اصلاح بزنید، در قلعه بود؟
اعتیاد خانم ها اون موقع خیلی کم بود، اما زنان قلعه تعدادشون که سنای بیشتری داشتن اعتیاد به تریاک داشتن، اما دختران جوانی که این همکاری ها رو میکردن خیلی تعدادشون اندک بود. اما زنانه که سن و سالی داشتن از... اما کار امروز من به دلیل اعتیاد زنان روز بیغل شرنو نبود. میرسیم بهش که
بر سر قلعه چی آمد و بر سر آدم هایی که در قلعه بودن بر سرشون چه گذشت؟
خب قلعه درگیری های زیادی شد، آتیش زدن.
کی؟
سال فکر میکنم 58.
آه یعنی یک سال بعد از انقلاب.
اگه به من میگفتی همین تاریخ ها رو میتونستم دقیقا بیارم.
حدودش هم باشه خوبه.
آره به هر حال همون موقع بود و یه تعدادی از زنان رو از اونجا آوردن بیرون، بردن توی خیابون جردن و ساختمون ثابت پاسال نگهداری کردن. اونجا روزهای سختی رو اونا تجربه کردن.
به عنوان چی؟ به عنوان مجرم؟
به عنوان زنان ویژه اینا. و بعد خیلی اونجا مورد سوء استفاده قرار گرفتن.
کیا اینا رو بردن؟ کیا از اینا سوء استفاده کردن؟
روزگار تلخی بود اونجا. من یک دوتاشون رو بعدها دیدم و به من گفتن همون موقع ها، مثلا چند ماه بعد. خب ببین شرایط خیلی شست رفته و منظمی نبود، هیچ نهاد حمایتگری نبود. یه تعدادی از این آقایون آمدن که ما میتونیم زنان ویژه رو جمع کنیم.
قلعه به آتش کشیده شد؟ کل قلعه؟ خب پس این شد پایان کار قلعه. یه سوال حالا من بپرسم، شاید واقعا از حوزه شما این مقدار فراتر باشه، اما اگر میدونید به ما کمک بکنید که بفهمیم. پهلوی چه نگاهی به قلعه داشت؟ یعنی خب بالاخره یعنی رها شده بود، تصمیمی گرفته نمیشد، تصمیم این بود که چنین جایی باشه.
یعنی میخوام رها شده نبود،
یعنی اصلا سیاست
پلیس اونجا بود، اداره بهداری اونجا بود، دو تا آدم دم در قلعه ایستاده بودن که به بعضی از پسرهایی که میخواستن بیان اینجوری میکرد. من اوائل نمیفهمیدم، میزنن، هول میدن، لمس میکنن. بعد از چند روز که رفتم بعد پسرهای جوانی که دانشجو بودن هم کلاسی هم بودن، اینا چیکار میکنن درمیدن؟ چرا به بعضی اینجوری میکنن؟ دست میزن اگه ریش نداشتن روشون نمیدن.
آها، یعنی حالت دیگه تحریش اگه تیغ زده باشه؟
نه، من اینکه زیر 18 سال بودم.
آها،
یعنی ببینیم تو آیدی کارت که اون موقع نبود،
درسته،
دیگه تو باید با کارت بیای بری. بنابراین اونجا رها شد و نادیده گرفته شد، میخواستن که اون باشه و این قدمات رو بده. بنابراین وقتی که این پیشبینی ها میشد و اگر جلوی در دعوا میشد و اون پسر جوان میخواست بیاد تو، پلیس میامد حل و فصل میکرد. یعنی اینطوری نبود، رها شده بود. اونجا یک جای ساخته شده بود و این حمایت های اندک و اینا بود برای اینکه اونا اونجا باشن.
یه تصوری ما داریم از این که خیلی خوب بالاخره جمع شد اون ساز و کار و این فضا. امروز همه ما میدونیم که بالاخره تنفروشی هست و این اتفاق میفته. حالا اگر در یک نقطه تجمیع نمیشه و مورد نظارت نیست، پراکنده است و در سطح شهره و در کنار خیابان هاست یا در خانه هایی که در بعضی محلات هست و بعد هم دستگیرشون میکنند و اینها. اما ظاهراً تمام این اقدامات نتونست بازدارنده باشه. حرف اساسی که شما زدید اینکه موردی رو دارید که سه نسل تنفروشی کردن. خانم ارشد، شما چی میبینید؟ تجربه شما چی میگه؟ ما چرا نتونستیم؟ چه مشکلی در سیاست گذاری ما هست؟ اصلش رو باید قبول بکنیم؟ اصلش رو اصلا نباید بپذیریم؟ مشکل کجا دیدید؟ مسئله چیه؟ این چرخه، بالاخره شما یک عمر تجربه دارید، این چرخه چرا نشکست؟
خب ببین، این باید از نگاه تعدادی افراد متخصص دوره هم، یادتونه من گفتم ما قراره یک گروه باشیم و یک گروه میشینن دوره هم. خب نمیشه به یک قضیه مثل روسبیگری و تنفروشی ما از یک زاویه و یه جا نگاه بکنیم. من به عنوان یک مددکار اجتماعی تجربیات شخصی این سال همو میگم، اما این باید برگرده به وضعیت اقتصادی، به وضعیت اجتماعی، به وضعیت سیاسی. این که به تجربیاتی که دنیا داشته و بهش رسیده. داستان من امروز اینه که اگر اون موقع فقط یه بیماری سوزاک بود و میگم سفلیس خیلی اندک، اون تدابیر اندیشیده میشد. امروز که HIVه، HPVه و اینا میتونه با یک تماس جنسی فرد رو مبتلا کنه و هزینه درمانی یعنی در واقع نداره HIV و هزینه کنترلش و دارو و درمانی که بگیره برای دولت‌ها بسیار پرهزینه است. باید وادار کنه سیاستگزارا و برنامه‌ریزا رو که فکر بکنه. چون ببینین، درسته خونه‌ای که اون دختران جوان تنفروشی می‌کردن، اون زنی که اونجا نشسته بود به خاطر سود و منافع خودش حامی بود، برای اینکه داشت پول میگرفت و میخواست اون سالم بمونه. اما امروز وقتی دختر جوان از کنار خیابون میره و باش تیر میشه یه نفره یا دو نفره، اینقدر زمان مکان مشخص، اونا 7 نفر میشن، 10 نفر میشن و خواسته ها و انتظاراتی که دارن انتظارات عرف نیست و میتونه روابط جنسی نامتعارف انتقال ویروس رو تشدید بکنه، سرعت بده و اون اونجا کاملا بیپناهه. میتونن پولش رو ندن، میتونن بیرونش بندازن از خونه. من شاهد اینا بودم. تک تک اینایی رو که میگم تجربه‌مه. کی از اون زن حمایت میکنه؟ هیچکی. اونجا اداره بهداشت رو موظف میکرد که بیاد معاینه بشه، ویزیت بشه برای اینکه آیا بیمار هست یا نه. ولی الان از این زن چه حمایتی میشه؟ سال هاست من این انتظار رو دارم و میگم که اگر کسی، زنی تنفروشی، حق داره که یه کارت بهداشت داشته باشه. من نمیتونم صحبت از دفترچه قدم درمانی تامین اجتماعی بکنم، برای اینکه اون مراحل بسیار دشواری هست براش، مجلس باید مصوب کنه، باید بودجه تعیین بشه.
کارت بهداشت تو میشه،
کارت بهداشت، یه کارت بهداشت آبی، بنفش، نارنجی، سبز، که هر زنی، چون ببین زنان به دلیل امکان بارداریشون که یک حسنه، خیلی اوقات یک درد و رنجی میشه که اون آدم تجربه میکنه. اگر نیازمنده به سونوگرافی هست، خب هزینه سونوگرافی رو چطور میتونه تأمین بکنه؟ زنی که با حد اقل دریافتی تنفروشی میکنه، اگه این کارت باشه او میتونه مراجعه به هر بیمارستان دولتی این کارت رو ارائه بده، اون باید بتونه خدمات درمانی رو بشه.
خب من میفهمم که ما به لحاظ کلان اگه این کار رو بکنیم، یعنی این که صحه گذاشتیم بر این که روسپیگری وجود داره در ایران و در هر حال به یک نحوی این رو رسمی اعلام کردیم که چنین کسانی در ایران هستند، در کشور اسلامی ما نمیخوام اینو بپذیریم.
مگه کسی میتونه بگه که این در وجود نداره؟ کی میتونه بگه الان وجود نداره؟
میتونه سکوت بکنه، نبگه وجود داره، نبگه وجود نداره، هیچی نگه و بعد بگه این فرد اینجا مرتکب این اشتباه شده یا این گناه شده و بعد مورد مؤاخذه و عرض شود که جرم انگاری قرار بگیره. اما نکته‌ای که میخوام اینجا ازتون بپرسم اینه که شما اینجا به مسئله مالی اشاره کردید، در صحبت‌های قبلی شما هم مسئله مالی خیلی جدی بود. واقعا ما چقدر میتونیم مسئله فحشا یا تنفروشی در ایران رو از قبل از انقلاب تا الان یک صورت بهش بدیم؟ ببینید من این مثالی بزنم، زمانی که صادق هدایت داره راجع به موضوع صحبت میکنه، میگه که فاحشه را خدا فاحشه نکرد، بعد تعابیرش اینه که کسانی که در شهر مثلا نان تقسیم میکردن او رو بینان گذاشتن تا در زمان لازم به ازای یک نان تنش رو بخرن. نزدیک به 50 60 سال بعد مسعود دهنوکی در فیلم فقر و فحشا همین رو باز تولید میکنه که ما علت فحشا در ایران فقره، اگر آدم ها فقیر نباشن تن به فحشا نمیدن. تجربه زیسته شما چی میگه؟ علت همینه؟ ما یه فقر داریم، فقر نان فقط، یا نه یه بخشش بیزینسه، یه بخشش مهاجرته، یعنی علل مختلفی داره؟ چون شما به من گفتید که فحشا یک و تنفروشی یک علت نداره که من بخوام از این زاویه بگم که میشه براش این راهکار رو در نظر گرفت.
درست، مسائل اجتماعی چند وجهی، خیلی طبیعیه شما هیچ مسئله اجتماعی رو پیدا نمی‌کنید فقط یک وجه داشته باشه، این درسته. من می‌خواستم اون صحبت قبلی شما رو یک اشاره‌ای بکنم بعد بیام سر این. ببینین شما میگین که سیاستگزاران ما، برنامه ریزان ما اگر بخوان بپذیرن که ما به زنان تنفروشی میکنن یه کارت بهداشت بدیم، یعنی این که تنفروشی رو پذیرفتن. خب حالا گیرم اینا تو اتاقای دربسته شون تنفروشی رو نپذیرن، تبعات تنفروشی رو که مجبورم بپذیرن. وقتی که داره صحبت میکنن از این که انتقال ویروس HIV/AIDS از تزریق مشترک شیفت کرده روی رابطه جنسی محافظت شده، یعنی چی؟ اینو مدیران حوزه بهداشت دارن میگن، اینو من نمیگم.
خب مدیران حوزه بهداشت که تنها تصمیم گیران نیستن.
خب میدونم، ولی میخوام بگم یعنی این نمیتونن که نپذیرن. وقتی الان زیگیل تناسلی داره یا HPV داره افزایش پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، که ما نمیتونیم بگیم وجود نداره. چگونه ممکنه این سرایت بکنه و بیشتر بشه؟ خب لااقل اینجا باید نگاهشون این باشه که این وجود داره و نمیتونن ازش فرار کنن.
نمیدونم خانم ارشد، شما ببینید راجع به همین قصه واکسن که صحبت کردیم، خانم یاسمن اشکی که دعوت شد رسما هم اعلام کرد، گفت وزیر بهداشت گفتن که شما یک کنشگری میکنید، به اندازه‌ای که مردم کمک کردند ما هم حاضریم برای این واکسن هزینه بپردازیم. من فکر میکنم این خیلی مشخصه که یک کشوری که بر اساس مالیات، فروش نفت، منابع طبیعی که داره اداره میشه، به هر حال وقتی که ساختار عمودی، در حتی همون وزارت بهداشت که یه مقدار همسوتر در این حوزه ها، اعلام میکنه که خودتون یه کاری بکنید و بعد حالا من هم در کنارش به شما کمک میکنم. خیلی مشخصه که سیاست مداخله به این معنا نیست، بیشتر همون مداخله انتظامیه. درست میگم یا نه؟
دقیقا. این که مناسبات جنسی، مناسبات اجتماعی، مناسبات اخلاقی بسیار بسیار تغییر کرده و آن چیزی که من طی این سالها تجربه کردم این که در سالها دهه 50 بعد از انقلاب، سالهای اول بعد از انقلاب، نگاه این بود که دین و مذهب جای اخلاق رو میتونه بگیره و هنوزم یه عده به این معتقدم. آن چیزی که من جای خالی دیدم این که خیلی از این مسائل اخلاقیه و ما وقتی که اخلاق رو در جامعه کمرنگ کردیم، از دست دادیم، جایگزین نداشتیم. در خیلی از مشاوره های فردی که من انجام میدم با خانواده که یک زن شوهردار یا یک مرد همسردار با من صحبت میکنه، به من میگه به نظر نمیاد شما خیلی آدم مذهبی باشی. چرا وقتی من میگم من یه دوست دختر دارم یا من میگم من یه دوست پسر دارم، وقتی شوهر و فرزند داره به نظر میاد که شما خوشت نیامد؟ یعنی فکر میکنه فقط مذهبه،
فکر میکنه فقط آدم
مذهبیه. برای که من بهش میگم این اصلا داستان مذهب نیست، فقط تو یک چارچوب اخلاقی داری که پذیرفتی، فقط این از ظاهر من
میفهمه که متعلم شدی،
به نظر میاد که مثلا من
شدی.
آره. بعد به من میگه شما خیلی اینجوری به نظر نمیاد، چرا اینو داری میگی؟ ببینید این اتفاقی بود که افتاد. بنابراین الان مسئله فحشا و کم فروشی رو با گروه هدفی که من باشون کار میکنم واقعا فقر. خب؟ اما تجربیات این سالهای من که در حوزه‌های دیگه است اینه که ما نمیتونیم اینو برای یه گروه های میتونیم بگیم. فقر فرهنگی، فقر آموزش، من جای خالی آموزش رو بسیار پررنگ میبینم. ما هنوز تو کشور ما شورای عالی کودک نداریم، برای اینکه یک نگاه همه جانبه بشه. شورای عالی کودک مثل یک چتری که تمام نمایندگان سازمان ها وزارتخانه های دولتی حضور داشته باشن، تمام
بتونه قانونگذاری فرادستی بکنه
آفرید. و در این حال چند نهاد مدنی با تجربه متخصص در کنار
باشن.
اونها و با هم. خب وقتی ما اینو نداریم، شما ببینید طی این سال عمر مدیران دولتی ما کوتاه، مدیران دولتی ما بسیارشون متخصص نیستن، تو حوزه‌ای که اومدن جا به جا میشن، از زیباسازی میان اجتماعی، از اجتماعی میرن شبه خانواده میاد مالی. خب اینا هست، در این حال سیاست گذاری یکسان نیست. مثل سال هاست که داریم این حرف رو میزن، مثل جزیرهایی که دارن کار میکنن. شهرداری تصمیم میگیره، یعنی با تصمیم دستور فرمانداری مثلا بچه ها رو دستگیر کنه و متکدیان دستگیر کنه، کودکان کار رو دستگیر کنه، سازمان بهزیستی یه جور، وزارت بهداشت، اینا تا کنار هم نشینن، تا مسائل رو، تجربیات بقیه رو ریز به ریز نشنون و نمیتونن به تنهایی. سیاست گذاری ها اینه. بنابراین دختری که از چرخه آموزش میاد بیرون کی میره ببینه این کجاست؟ ما قانون داریم که اگر پدری مانع از تحصیل فرزندش بشه، حالا به 6 ماه حبس و 500,000 تومان جزای نقدی. من نه موافق دستگیریم، نه موافق اعدام و کشتنم. من میخوام بگم اگر آموزش پرورش کارشو به درستی انجام میداد، این بچه که از چرخه خارج شد کجاست؟ داره چیکار میکنه؟ اگه اون پدر رو بخوان، اگه اون پدر بدونه که با میتونه 4 سال 5 سال حمایت بگیره، بچهش تحصیل کنه، بعد تا اینکه دختر 8 ساله 6 ساله تو مترو، تو پیاده رو، شب مردا با ماشین وای میستن و اون میخواد شیشه ماشین رو پاک کنه، اونا لمسش میکنن، دستش میزنن، هلش میدن، میزنن. خب تا کی؟ شورای عالی کودک ما نداریم. نگاه به کودکان و به زنان همراه با قضاوته، همراه با بی‌عدالتیه. ما قوانین حمایتی برای زنان و برای دخترانمون نداریم. وقتی که یه زنی که میخواد طلاق بگیره نمیتونه، رهاش میکنه میره و اون تنهاست و میگه بمون تا موات رنگ دندونات بشه. وقتی ما قوانین حمایتی نداریم برای اینکه این هم بتونه، من باید امروز اثبات کنم که چرا مردم بده و میخوام طلاق بگیرم، اما مرد میتونه به هر بدون اثبات به هر دلیلی زنشو طلاق بده. خب ما یک قوانین حمایتی برای زنان کم داریم، نداریم. ما آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی رو برای فرزندانمون نداریم. چرا طلاق رو به افزایشه؟ چرا درگیری‌های خیابانی رو به افزایشه؟ چرا قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افته؟ همه اینا نشون میده که ما در قرن 21 فرزندانمون ابزار مقابله ندارن.
و شما پس این با این حساب مسئله رو به صورت یک پکیج گسترده می‌بینید. فحشا رو به عنوان یک پکیج گسترده از علت‌های از حوزه فرهنگ و آموزش و مسائل اجتماعی،
حقوقی، قانونی
و قانونی می‌بینید و پس نگاهتون تکعلی در این حوزه نیست.
دقیقاً نیست.
خیلی. برسیم به قصه خانه خورشید. چی شد؟ از اول اسمش این بود، شما چه کردید؟ ظاهراً روایت دیگه با روایت بعد از انقلاب باشه.
بله. من از سال ببینید ایران سال 72 به کنوانسیون حقوق کودک پیوست.
بله.
و در اون کنوانسیون قرار هست و قرار بود که دولت‌ها قوانینشون رو به نفع کودکان بهبود بدن. قرار هست که شرایط کودکان که سازندگان فردا هستن بهتر بشه. یه انجیوی به نام انجمن حمایت از حقوق کودکان بعد از اون پیوستن ایران به کنوانسیون تأسیس شد با یه عده کسانی که دغدغه کودکان، دغدغه سلامت اجتماعی داشتن، اون روانشناس بودن، پزشک بودن، روانپزشک بودن، حقوقدان بودن. من از سال 74 به عنوان داوطلب به این سازمان، به این انجمن پیوستم. یعنی کار داوطلبانه اجتماعی ما به شکل خیلی سازمان یافته و مشخص و انجمن حمایت از حقوق کودکان شروع کردم. در سال 77 من اون موقع عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بودم، مددکار اجتماعی بودم، تجربه کار داشتم و به من مسئولیت داد هیئت مدیره که ببینم داستان حضور کودکان در سطح خیابان چیه. وقتی من رفتم با بچه‌ها زیر پل سید خندان میدون ولیعصر مصاحبه کردم، آدامسا و فالاشون رو خریدم و بهشون گفتم بشینیم با هم گپ بزنیم، دیدم اینها از دروازه غار میان اغلبشون و خانواده‌های مهاجرن. بنابراین آمدیم و برنامه ریزی کردیم، یه تیمی شدیم که بریم روزهای جمعه. یکی از مفاد پیمان نامه که آموزش خواندن نوشتن و سواد آموزی هست رو برای کودکان داشته باشیم. پایلوت رو شروع کردیم. فکر کردم که همیشه نظر من تو کار اجتماعی اینه که ما باید از ته قیف شروع کنیم، کار کوچیک شروع کنیم، چون کار با انسان‌ها، کار با گروه‌های متفاوت همیشه باید این امکان رو به ما بده که هم ما شناخت کافی پیدا کنیم که نه آسیب بزنیم و نه آسیب ببینیم. چون برای کار کردن با گروه ها میتونه که حتی آسیب‌های عاطفی روانی برای خود گروه‌هایی که دارن میرن مداخله میکنن ایجاد کنه. اونجا هم گفتم بچه‌ها ما 30 تا بچه بیشتر نگیریم، بذاریم کم کم بریم. اینا بچه‌های شیطونن. اون دخترای جوانی که میامدن خیلی دانشجو بودن، علاقه داشتن برای اینکه برای بچه های شهرشون یک کاری بکنن. اونجا دیدم که بسیاری از پدرها و یه تعدادی از مادرانی که میان بچه هاشون کودک کارن خودشون سوء مصرف کننده هستن و اون موقع کرک و هروئین و تریاک و اینا مصرف میکنن. وقتی که سال 84 سازمان بهزیستی تصمیم گرفت که اولین دراپین سنتر یا مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد زنان رو داشته باشه، به من پیشنهاد کرد که اگه میشه این مرکز رو تأسیس کنی. چون در خاورمیانه خانه خورشید اولین مرکز دراپین سنتر، مرکز گذریه، مرکزی که اونا میان یه آب میخورن، غذا میخورن، آموزش میبینن، کاندوم و سوزن سرنگ میگیرن، حمام میکنن، همه اینا برای اینکه بتونیم کاهش آسیب رو کاهش بدیم، برای اینکه انتقال ویروس بود و سایر مسائلی که میتونست آسیب بزنه به زنان. مثلا 2 سال قبلش مرکز مردان بود، ولی خانه خورشید یا مؤسسه زنان سرزمین خورشید اولین مرکزی بود که برای زنان تأسیس شد. کشورهای مسلمان منطقه خیلی زیر بار مرکز گذری نمی رفتن و ایران اون موقع هم جسارت و هم شجاعت کرد که پذیرفت این مرکز باشه. برای اینکه زنانی که به مراکز گذری مراجعه می کنن معمولا زنانی هستن که کارتون خوابی رو تجربه می کنن، کسانی هستن که دیگه پلای پشت سرشون رو خراب کردن، اعتیاد باعث شده که اونا تن فروشی میکنن.
و برای اینکه اینها رو به رسمیت نشناسن.
آره. ولی به دلیل انتقال ویروس و مشکلاتی رو که بخش درمان و ستاد مبارزه مواد مخدر و مسئولینی که اون موقع بودن، یعنی خیلی اوقات کاری که اتفاق میفته به خاطر اشخاصیه که تفکر و تعهداتی دارن. اون موقع این مرکز
ایران پیشتاز شد.
آره. برای خطراتی رو که میدید و خیلی منطقی بود، بنابراین ما مرکز تأسیس کردیم و این مرکز کمک کرد به زنانی که بخوان شرایطشون رو بهتر کنن. 10 سال روزی بیش از 100 تا زن به ما مراجعه میکرد و 25-30 تا از فرزندانشون زنانی بودن که سوء مصرف کننده بودن. و ما با ماده 15 کار شروع کردیم. ماده 15 ستاد مبارزه با مخدر میگه اعتیاد بیماریست و زنان یا مردانی که اعتیاد دارن باید مورد حمایت قرار بگیرن و ویروس HIV انتقال پیدا نکنه. ولی از سال 3-4 سال اخیر اتفاقی که افتاد این که با یه ماده 16 که به دلیل افزایش تعداد سوء مصرف کنندگان در سطح شهر و خیلی اوقات مخالفت هایی که میشه به خاطر اینکه برای ما مهمون داره، به خاطر اینکه زیبا نیست، اینها رو دستگیر میکنن به خاطر اینکه مبلمان شهری ظاهرش حفظ بشه، فکر کردن یک ماده 16 باشه که افراد رو به اجبار برای ترک ببرن. نه، مردان و زنان.
خیلی جالبه که اینکه شما میفرمایید تو 3-4 سال اخیر این بحث تجاهر به اعتیاد و حالا نشون دادن یک اعتیاد گسترده یا حال پراکنده در سطح خیابان باید جلوش گرفته میشد. خب ما الان مثلا تو تهران بعضی خیابون‌ها رو می‌بینیم، حالا می‌خوام اسم ببرم، 500 تا 1000 تا 800 تا معتاد که کنار خیابون نشستن و دارن عملاً مصرف می‌کنن.
خب واقعاً این تر موفق نبود. خیلی اوقات می‌اومدن دم خانه خورشید خانم‌ها رو دستگیر می‌کردن. بعد این طفلک ما به اینا کارت می‌دادیم. خب یه کارت سبزی داشتن که ماه به ماه مهر می‌خورد. بعد من یه بار تو تلویزیون دیدم، یه عیدی بود من تهران نبودم، دیدم خانم ما گریه میگه، میگه ببین من عضو اینجا خانه خورشیدم، من نباید گریه میگه. کارتشو پاره کرد گفت حالا ماده 16 سوارشو ببر.
ما ماده 16 یعنی چی؟
ماده 16 معتادان متجاهر
باید جمع بشن از خیابون. ماده 15 چیه؟
که باید
حمایت بشن.
حمایت های در واقع
اون گشت بهش گفته ما ماده 16 هستیم.
آره.
ما ماده 15 نیستیم.
آره. کارتشو پاره کرد سوار کرد به عنوان ماده 16 ببره اجبار بستریش کنه. بنابراین من فکر کردم خب ما 10 سال صدای زنانی بودیم که اعتیاد داشتن و صداشون به هیچ جا نمی‌رسید.
خب بعد که رسید که تازه شروع شد فقط پرند دستگیری که.
خب همین. با هیئت مدیره و همکاران و دوستان وارد مذاکره شدیم. گفتم بیاین ما گروه هدفمون رو تغییر بدیم. اگر ما تا این 10 سال به زنانی که سوء مصرف داشتن متادون میدادیم، پزشک داشتیم، آموزش میدادیم و حمایت میکردیم، حالا بیایم صدای زنانی باشیم که اون خیلی کار بزرگ و دشواری کرده، به قطع سوء مصرف رسیده، اما همچنان شناسنامه نداره، بچه شناسنامه نداره، سرپناه، خونه نداره.
اعتیاد چه ربطی داره به بی شناسنامه بودن بچه‌شون؟
ببین وقتی که اعتیاد پیدا میکنی بعد از یه مدتی که امروز رسیده به 5 سال، ولی 20 سال پیش واقعا فاصلش 20 سال بود، به کارتون خوابی میرسی، یعنی ترد میشی.
یعنی امروز در ظرف 5 سال آدم به کارتون خوابی میرسه؟
بله بله، واقعا آماری که دادن متخصصا که این پنهان نیز اعلام کردن، فاصله سوء مصرف و کارتون خوابی انقدر کم شده. خب این زنی که میاد میرسه به کارتون خوابی، شناسنامش آتیش میگیره، به فروش میره، دزدی میشه، گم میکنه، گرو میذاره، مثلا رفته زایمان کنه تو بیمارستان، پول نداشته، گرو گذاشته وقتی 17 سالش بود. حالا این آدم 25 سالشه، به ما رسیده و ما میخواییم برای شناسنامه بگیریم. زنگ میزنم بیمارستان، میگه تا نیاره 200 هزار تومنشو نده، من کار شناسنامه‌شو نمیدم. و چون اینا هیچ اوراق هویت ندارن، گرفتن شناسنامه براشون بسیار برای ما دشواره.
و بعد چون خودش شناسنامه نداشته، نمیتونه برای بچه‌ش هم شناسنامه بگیره.
یک بار به وزیر کشور گفتم گرفتن شناسنامه خیلی سخته، به من گفت نه چرا سخته، مگه میشه؟ گفتم آقای دکتر اون ور میز همه کاری شما فکر میکنین میشه، ولی این ور میز اگه بیاین میبینین واقعا هیچ کدوم از اینا کار راحت و ساده ای نیست. الان زنان احتیاج دارن به این که وقتی شما هویت نداری، وقتی شناسنامه نداری، کارت بیمه و خدمات درمانی نداری، یارانه دریافت نمی‌کنی.
بله.
اصلا جزء جمعیت ایران نیستن.
نیست. خب حالا شما پس به اینها یه کارت سبز میدادید. این کارت سبز قصه‌اش چیه؟
این کارت سبز نشون میداد که اینا عضو ما هستن و دارن متادون میگیرن. مهر می‌خورد. تیر، مرداد، شهریور همینطوری. درسته که به عنوان نماینده کاهش آسیب نباید کمک میکردیم به قطع سوء مصرف، اما من به عنوان مددکار اجتماعی و تیم خانه خورشید میدیدیم اگر ظرفیتی در یک زن هست برای اینکه بتونه به بهبودی برسه، ما این کارو میکردیم. یعنی کمکش میکردیم برای اینکه به تدریج متادون رو کم کنه و بعد بذاره کنار. حالا ما 400 قرده زن داریم که پلو ما پرونده دارن، اینا بهبود پیدا کردن، چه با ما چه خارج از مؤسسه، و الان دنبال شغلن، دنبال کار، دنبال خونن، سرپناه میخوان، دندونشون خرابه، حمایت‌های درمانی پزشکی میخوان، مشکلات زنان رو داره.
من یه بار اومدم خانه خورشید پیش شما، اون روز شما درگیر ماجرای دندان سازی و دندان پزشکی و آوردن دندان پزشک و اینها بودید. شما تا کجا مگه دارید خدمات ارائه میدید؟
خب ببین، من همیشه همینو میگم، میگم وقتی که قراره به گروه های آسیب دیده و در مرز آسیب خدمت کنی، به خصوص اگر گروه هدفت زن باشن، خودت هم زن باشی، ته نداره خدمات، درگیر میشی، میخوای بفرستیش کار کنه، میره اولین برخوردی که اون کارفرما باش میکنه، به خودش حق میده که رفتار نامناسب عاطفی و جنسی و تعرض بهش نشون بده، برای اینکه از دهان و دندان و قیافش تشخیص میده که این یه آدمیه که دوچاره، یعنی فوری انگو بهش میزنه، قضاوت میکنه و رفتار غیر متعارف داره. خب حالا اگه دندونشو درست نکنی، خیلی جوونه، تم غذا نمیفهمه،
اصلا در زندگی جنسی این آدم یه اتفاقی میفته.
دقیقاً دقیقاً، اگه توانمندش بکنی دیگه حاضر نیست بر خفت و خاری رابطه جنسی داشته باشه، دیگه بر خودش اعتبار قائله، ارزش خودش رو میشناسه. اینقدر اینا تدریجی و طولانی اتفاق میفته که بعد از یه مدتی میبینین آدم دیگه اون آدمی که اون روز بود هیچ اعتماد به نفسی نداشت، خودش رو خیلی حقیر میدید، حتی رابطهشون با خالقشون اینقدر دچار اختلال، گاهی اوقات که اون اوائل ما رو دعا میکردن که مثلا خدا بچه هاتو سلامت کنه، یه کار خوبی ما براشون میکردیم، بعد میگفت منو باش، مثلا خدا مگه منو میبینه، مگه خدا اصلا، مگه چون خود شد آدم سالم و درست و نمیبینه، خیلی
خورد شده آفره. در جامعه
و فکر میکنه به دلائلش نمیتونه تحلیل کنه بدونه، اما رفتارهایی رو که تا این سالها داشت فکر میکنه این رفتارها رفتارهای بدی بوده، رفتاری بوده که مورد
که دیگه حالا چشم خدا افتاده
آفره. و حالا همین آدم ها خودشون رو قبول دارن، انتظاراتشون رو میشناسن، خواسته هاشون رو میشناسن و ایستادن پای سلامت خودشون و بچه هاشون. مثلا ما همه این 14 سال گشت سیار داریم، یا امداد رسان محلی یا آوتریچ، تا دو تا خانم هر روز بعد از ظهر کوله پشتی دارن، تو کوله پشتیشون کاندوم، سوزن سرن، پمادهای بهداشتی درمانی، مثلا پماد سوختگی، پماد آنتی بیوتیک، اینا میسوزن و زخمای خیلی بدی دارن. لباس زیر، پد بهداشتی، پد الکلی، وازلین، چسب زخم، یه چیزای همراهش، آب، بتادین، گاز، باند میرن توی محلات، تو پارک ها و توی فضاهای بیدفاع، میرن تو پاتوخ ها و اینا اونجا هستن و به زنان و مردان خدمات ارائه میدن این دوتا خانوم هر روز. و یه کار خیلی بزرگی که میکنن، به اونا اطلاعات میدن، چون هم دردن، تجربه مشترک دارن، پیرن، به اونا ما بهشون یک بروشورای در اختیارشون قرار میذاریم، اونا تمام مراکزی رو که میتونن برای آزمایش خون و HIV برن مراجعه کنن در اختیارشون قرار میدن. اونا آموزش میدن که یه 72 ساعت طلایی بعد از یک رابطه جنسی محافظت نشده و یا یک تزریق مشترک هست که میتونی بری تلفن کنی و اطلاعات درست بگیری، و ارجاع میدن. ارجاع خیلی کار خوبیه، مثلا بهش میگه صبح بیا خانه خورشید، مهم نیست وقتی موادتو زدی، شنگولی، حالت خوبه، بیا اونجا. میاد، ما سعی میکنیم مشاوره انگیزشی بهش بدیم، ما سعی میکنیم بگیم بمون با ما نهار بخور، بیا تو کلاس آموزشی شرکت کن، و خیلی پذیرا هستیم، خیلی بهش احترام میذاریم و سعی میکنیم اونو جذب بکنیم.
از دختران چیه؟ یعنی شما چه میزان دخترانی رو دارید که ما به عنوان دختر فراری میشناسیم؟
من که از واژه فراری بر اونا استفاده نمیکنم. چون ببین، دختری هست که به دلایل متعددی مجبور شده خونه رو ترک کنه و اینقدر کودکه و اینقدر ناآگاهه، نمیدونه پشت این دیوارها چی میگذره.
چی صدا بکنیم؟ چی بگیم؟
من بهشون میگم دختری که خونه رو ترک کرده. فرار رو نمیگم، به خاطر اینکه واقعا احساس امنیت نکرده تو اون خونه، احساس ناامنی کرد. وقتی ما الان مواجهیم با کودک آزاری های سهمگین که با گذشته بسیار تفاوت کرده، وقتی ما مواجهیم با ناامنی ها، اینکه پدر و مادر ها گوش شنوایی برای کودکانشون نیستن، و من اونا رو مقصر نمیشناسم، برای اینکه شیوه های فرزند پروری رو ما آموزش ندادیم. ما این جزء وظایف
این دخترها رو هم جزء مراجعه کنندگان داری؟
نه تنها اینا، ببین یه جوری اونجا یک خانه قابل اعتماده، یه خانه امنه. طرف کتک میخوره صورتش کبود میاد، میگه ببین خانم این مردی که فلان فلان شده چیکار کرد با من، تو خود صداش کن، یه ذره دعواش کن، که چرا میزنه. میاد اونجا ترنسی میاد که هیچ ارتباطی به من نداره، ولی من نمیتونم داستانشو و مشکلاتشو نادیده بگیرم. 18 سالشه، ترنسه، مهاجره، پدر مادرشو از دست داده، HIVه و رو پل میخوابه، سردشه، مریض میشه، مورد تعرض قرار میگیره. بعد
یه موجود مظلوم که بمب متحرکه.
آفرین. بعد به اونا میگم برای چی اینو بر من فرستادین؟ خب الان ما چیکار کنم؟ چون این تجربه رو من خیلی جا میگم. بهش گفتم که خب گفتم چی میخوای؟ اومد اینجا من چیکار کنم برات؟ مثلا بهش کیسه خواب دادم، بهش کاپشن دادم. زمستون خب روی پل فلزی میره میخوابه. بعد از چند روز دوباره اومد، بعد اومد، من میخوام اینا رو امتحان میکنم. میگم ببینم دوباره میاد، ببینم آیا اصراری برای تغییر وضعیت داره، تلاشی میکنه خودش. یه چیزایی میذارم که مثلا برو اینقدر روز این کارو انجام بده، اینجوری باش. هی میبینم اونا با من میان، نشون میده که اونا دلشون میخواد یه اتفاق خوبی بیفته. خب این نمیتونست بره توی سر پناه مردان بخوابه، نمیتونست توی جای عمومی بخوابه، برای اینکه مورد تعرض قرار میگیره. بعد به من گفت که من میخوام که برای من یه جا بگیری، یه اتاق برای من. گفتم خب من این امکانو میتونم فراهم کنم که یه اتاق اجاره کنم برای تو توی این محل، تجهیزش هم میکنم، میذارم تو این گروه ها، به دوستام، کسی میخواد تلویزیونشو عوض کنه، فرش، رخت خواب، اجاق باز، اینا جور میکنیم براشون و میرم. گفتم اجارت رو چی کار میکنم؟ اجارت رو دیگه من نمیتونم، باید خودت بگی. سرشو انداخت پایین، گفت بیزنس میکنم. گفتم اسمش بیزنسه؟ عوض شده؟ سرشو انداخت پایین و اتاق رو براش گرفتیم و میامد مشاوره میگرفت. گفتم بیا از روانشناس ما مشاوره بگیر. بعد از دو هفته آمد، به من گفت میشه منو یه جایی بفرستین پله بشورم. این که ما میگیم ناامنی، این که ما میگیم بی‌اعتمادی، این که ما میگیم فقر، واقعا پسری که چندین سال این کار کرد و مبتلا به HIV بود حاضر شد درمانش رو الان میگیره، میره درمانش رو مرتب میگیره و حاضر شد برای اینکه بره پله بشوره ولی سالم زندگی کنه. من مشابه اینا زیاد دارم، کسانی که خیلی اوقات سازمان‌های دولتی نمیتونن. پس من پروژه تعریف میکنم، مثلا پروژه تعریف میکنم برای گشت آوتریچ، یا پروژه تعریف میکنم برای کودکان کاری که ما داریم حمایتشون میکنیم، حمایت‌های آموزشی. مثلا پروژه کودکان کار رو با سازمان بهزیستی داریم، پروژه آوتریچمون رو با معاونت زنان. این دو تا پروژه دارم. خب طبیعتاً یک بخشی از اون هزینه‌های خانه خورشید رو تأمین میکنه و بخش دیگر رو از حامیان و کسانی که دغدغه سلامت اجتماعی رو دارن. اونا معمولاً آدم پولداری نیستن مثل ما. تو وقتی بحث زن، احتیاط، طلاق، تنفروشی، کودک، کارتون خوابی میاد، واقعاً دافعه داره و افرادی که خیرین به معنای با اون نگاه سنتی و مذهبی خیلی ما رو حمایت نمی کنن و دوست ندارن. اما افرادی هستن که دغدغه سلامت اجتماعی رو دوستان به من زنگ میزنن، من میخوام ماهی 50 تومن بهت کمک کنم. میگم این پولو من میذارم تو داروخونه روبروی مؤسسه و دارویی که میگیرن میفرستیم اونجا برن داروهاشون رو بگیرن. یعنی حتی خدمات کوچیکی که هر کدوم از اطرافیان ما میتونن داشته باشن به ما کمک میکنه. برای اینکه که من تمام این سالا فکر کردم من فقط ما این ما هستیم، طبعا همه میگم این فرصته.
بریم سراغ جمع‌بندی. جمع‌بندی شما از روایت تاریخی که تا الان داشتید و این کنشگری هایی که تا امروز داشتید، فکر میکنید اگر بخواید روی یک حوزه متوقف بشید و مسئله خودتون رو در اون حوزه برای ما بیان بکنید برای بهبود شرایط زیست جنسی در جامعه امروز ایران، اون حوزه چیه و چه تایتلی داره، چه تیتری داره؟
خب همونطوره که تو صحبتام گفتم، واقعا خیلی تفاوت‌های زیادی طی این سال‌ها توی این رابطه اتفاق افتاد و ما هرگز نه سنتی سنتی موندیم و نه مدرن شدیم و هیچ برنامه‌ای برای اینکه این وسط قراره چه اتفاقی بیفته هم من ندیدم لااقل. وقتی که صحبت از این میکنیم که آسیب‌های اجتماعی به خصوص تو حوزه زنان داره افزایش پیدا میکنه، سن زنان پایین میاد وقتی در معرض آسیب‌ها قرار میگیرن، واقعا خیلی 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 دیر شده. یعنی من فکر میکنم ما 20 ساله، بیش از 20 ساله داریم صحبت از این میکنیم که نیازمند داشتن برنامه‌های منظم، مشخص و مورد نیاز و علمی هستیم. این که هنوز پذیرش این مسئله در جامعه اتفاق نیفتاده، یکی میگه نداریم تنفروشی، یکی میگه خبر نداریم. من چند وقت پیش یکی از مشاوران آقای رئیس‌جمهور گفتن مگه اصلا هم چیزی هست؟ خب ببین وقتی که ما داریم اصل رو کتمان میکنیم براش پس برنامه نخواهیم.
اعتیاد رو میگفتن مگه هم چیزی هست یا تنفروشی؟
نه تنفروشی رو.
عجب.
بنابراین من میخوام بگم پذیرش، الان پژوهش‌های زیادی انجام شده که خیلی خوبه که این پژوهش‌ها در اختیارشون قرار بگیره، تو کشوها نباشه، بخونن و اعتماد کنن.
شما تا حالا کاری کردی، طرحی دادید، اصلا رفتید به اون بالا بگی آقایی که اون بالا داری تصمیم میگیری مسئله چیه؟ یعنی کار نظری کردی؟
من یه طرحی برای یک کاری به آقای وزیر کشور دادم که تقریبا 3 ساله با اینکه ایشون موافقتشون رو اعلام کردن زیر همون پروپوزال، اما مونده در ستاد و به نتیجه نرسید. اما اگرم که نخواهیم بگیم این تجربیاتو کار عاقلانه و منطقی نیست، من فکر می‌کنم وظیفه من طرح مسائل و مطالبه گری. حالا چقدر تأثیر داره؟ خب طبیعتاً تأثیر مناسب و کافی اصلا نبوده،
ولی احتمالاً یه تأثیری داشته که شما ادامه دادید.
چرا؟ اون مسئله شخصی منه.
به ما بگید چیه؟
من یه چرا خسته نمیشه شما؟ جایزه یونسکو رو به من دادن، گفتم که من فکر نمی‌کردم اگه قراره یه گوشه‌ای بمونم و یه کارایی بکنم، یه کاری که به نظرم خوبه و مورد نیازه دیده بشه. من خوشحالم که اینا دیده شد. این کاریه که بلدم، یعنی به صرف این که این کاری که بلدم و وظیفه‌ام میدونم که انجام بدم، هرچند که به من سخت میگذره، برای که من باید خونه رو به عنوان یک زن، یک مادر کاملا.
شما دو تا خانه دارید، هم خانه خورشید هم خانه خودتون.
دو تا آفیس هم دارم، آشپزخونه اونجا خانه خورشید. آره واقعا همینه. این فکر میکنم تا روزی که این توانایی رو دارم و میتونم، خوبه که دارم این کار میکنم. خودم احساس خوشایندی دارم از اینکه حتی یک نفر یک سانت یک میلیمتر جا به جا میشه. باور کنین خیلی اوقات دوستان جوان دانشجو من میگن خب تو این همه کار کردی برای این 5 ساعت امروز برای یک نفر. میگم یه نفر خیلی زیاده، ما اگه بتونیم همین یه نفرم یه ذره شرایطشو بهتر کنیم، به نظر من کار خوبی انجام دادم.
سپاسگزارم.
ممنونم از شما.